پاتیه که بعد از ظهر به وقت کابل است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب و همکار تکنیک علی محمود را پذیرتم. امیدوار هستم که روز جمعه خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این ساعت از رادیو آزادی در کنار تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها، برنامه‌های هفتهوار مربع مرچ و مجله فرهنگی آزادی را نیز براتون داریم. اما در سر ساعت توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
هشت نفر دیروز در قندهار در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند. سفیر روسیه در کابل می گوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. قرار است یک کنفرانس صلح در مورد افغانستان در ماه جنوری در امریکا دایر گردد و واتیکان می گوید پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان دیشب زمان به زمین افتاد که یک زن از موانع امنیتی عبور کرده و خود را به پاپ رساند. یک حمله کننده انتحاری دیروز در قندهار کراچی پر از مواد منفجرش را در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر نموده و باعث کشته شدن 8 نفر به شمول یک طفل شد. در این حادثه 4 تن دیگر به شمول یک محافظ این مهمانخانه جراحت برداشتند. شماره از کشته شدگان این حادثه مسافرین موتر بودند که حین حادثه از محل عبور می کرد. این موتر چنان تخریب شده بود که پلیس نخست فکر کرد بم در داخل امین موتر جابجا شده بود، ولی بعداً معلوم شد که چنین نبود. به گفته معاون پلیس قندهار، حمله کننده بعد از آن خود را منفجر کرد که نیروهای امنیتی بر وی شکبر شده و کوشش کردند وی را متوقف سازند. جزئیات بیشتر مسئله را در جریان برنامه خواهید شنید. سفیر روسیه در کابل میگوید کشورش در تلاش بهبود نقش خود در افغانستان است. اندری اوتسیان هینه مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت از طرح جدید امریکا برای افغانستان جهت ایجاد ثبات و امنیت در آن کشور حمایت می کند. اوتسیان در جریان این مصاحبه با رادیو آزادی در مورد نقش روزافزون و درازمدت روسیه در منطقه بیانات داشت. وی در اشاره به پلان روسیه مبنی بر آموزش نیروهای افغان گفت حکومت کابل می تواند انتظار توجه بیشتر روسیه را داشته باشد. سفیر روسیه در کابل همچنان از تلاش های ضد مواد مخدر کشورش در افغانستان و هم کمک گندم و بعضی کمک های دیگر در بخش تکنیکی به این کشور سخن گفت. قرار است یک کنفرانس صلح در مورد افغانستان به تاریخ دوم جنوری سال 2010 با شرکت بیش از 400 نفر در امریکا دایر گردد. اشتراک کنندگان از اروپا، امریکا و کانادا در این اجلاس شرکت خواهند کرد. هدف این کنفرانس دریافت و جمع‌آوری نظریات مختلف در مورد برقراری صلح، امنیت و وحدت در افغانستان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئله ورود طالبان پاکستانی به افغانستان یک جنگ تبلیغاتی است که از سوی مخالفین راه‌اندازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون تحرک وسیع مخالفین دولت افغانستان دیده نشده است که نشان دهنده ورود تروریستان بیشتر به این کشور باشد. این در حال است که قبلا یک رهبر طالبان پاکستانی گفته بود که هزاران تن از طالبان برای ادامه جنگ با مخالفین وارد افغانستان شدند. ادامه خبرها. واتیکان میگوید پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان زمان به زمین افتاد که یک زن از موانعی که در محل موجود بود با شدت عبور کرده و خود را به پاپ رساند. به پاپ بندیکت در این حادثه کدام آسیب نرسیده است. این حادثه ساعت پیش یعنی نیمه شب در کلیسای بزرگ سینت پیترز هنگام رخ داد که مردم برای مراسم خاص کریسمس به آنجا آمده بودند. پاپ 82 ساله به زودی از زمین برخاست و مراسم دیدار وی با مردم ادامه یافت. وی تا سخنرانیش اشاره خاص به این حادثه نکرد. تصاویر ویدیویی حادثه نشان می‌دهند که یک زن از موانع امنیتی که در محل موجود بود با شدت عبور نموده خود را به پاپ می رساند و از لباسهای وی محکم گرفته وی را به زمین می اندازد. به گفته یه سخنگوی واتیکان این زن که معلوم می شود تکلیف روانی دارد در توقیف می باشد. به گفته این سخنگوی واتیکان این همان زن است که در مراسم شب کریسمس سال گذشته هم کوشش کرده بود خود را به پاپ برساند ولی موفق نشده بود. یک کشش 87 ساله فرانسوی هم که در نزدیکی پاپ حضور داشت در این حادثه به زمین افتاد و پایش شکست. ایران میگوید از جانب سفارت عربستان سعودی در تهران آگاهی یافته که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در این سفارت به سر میبرد. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی میگوید مقامات ایرانی نمیدانند ایمان دختر اسامه بن لادن چگونه به ایران آمده و به سفارت عربستان سعودی داخل شده است. متکی در سخنرانیش در تلویزیون دولتی ایران گفت مقامات ایرانی پس از تثبیت هویت وی او را آزاد خواهند گذاشت که ایران را ترک کند. متکی به فرزندان دیگر بن لادن اگر احتمالاً در سفارت عربستان در ایران باشند اشاره نکرد و در این برنامه تلویزیونی از وی سوال نشد که آیا مقامات جمهوری اسلامی ایران آنان را نگه داشتند؟ مقامات عراقی میگویند در بمبگذاری های پیهم ظاهرا به قصد شرکت کنندگان عاشورا 12 نفر کشته و 90 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام نظامی در عراق گفت بم اول دیروز در هیلا مرکز ولایت بابل واقع در جنوب عراق رخ داد، انفجار کرد و انفجار بعدی به گفته وی 15 دقیقه بعد هنگام سرازیری پلیس به منطقه رخ داد. همزمان با آن یک مقام دیگر عراقی به اسوشیتد پرس گفت انفجار دیگر در یک خیمه فاتح خانی در بازار صدر بغداد در یک منطقه شیعه نشین جان 5 نفر را گرفت. جنگجویان مظنون فلسطینی یک اسرائیلی را هنگام رانندگی در موترش در کرانه غربی با فیر گلوله کشتند. منابع اسرائیلی این حمله را یک عمل تروریستی خوانده گفتند نیروهای اسرائیلی در جستجوی این افراد مسلح می باشند. حادثه در نزدیکی شهرک نابلس رخ داد. مقامات اسرائیلی گفتند اسرائیلی مقتول پدر 7 طفل است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 1:07 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین که ادامه خشونت‌ها در جنوب افغانستان چندی و کشته و زخمی به جا گذاشت. دیروز در بازار صدر پاکستان پشاور نیز حمله کننده انتحاری تعدادی را کشته و مجروح ساخته است. مطالب و گزارش های دیگری هم براتان داریم و پروگرام های هفتوار مربای مرچ و مجله فرهنگی آزادی نیز در برنامه این ساعت جا دارد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد روی موج 100.5 FM بله صاف و واضح شنیده میتونین. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در این ساعت از برنامه های رادیو آزادی با خود داریم. قراره که در خبرها شنیدین یک حمله کننده انتحاری دیروز خود را در قندهار در نزدیکی یک مهمانخانه منفجر کرد که در آن اغلبا خارجی ها میمانند. در این حادثه 8 نفر به شمول یک طفل کشته شدند. شماری از کشته شدگان این حادثه مسافرین موتر بودند که این حادثه از محل عبور میکردن. در حادثه دیروز در قندهار 4 نفر دیگر به شمول یک محافظ مهمانخانه جراحت برداشته است. حادثه دیروز در نزدیکی شورای ولایتی قندهار رخ داد، اما مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که تا هنوز روشن نیست هدف این حمله کننده کی بوده. همچنین دیروز انفجار دیگر در قندهار تعداد را مجروح ساخت. منیجه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل در ارتباط با این دو انفجار از زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان پرسیده است که میگوید
در رابطه با حملاتی که دیروز رخ داده باید بگویم که حمله اول یک حمله ماین بود که در مقابل لیسه نازو انای ولایت کندهار رخ داد و زمانی که ماین منفجر شد متاسفانه 4 تن از هموطنان ملکی ما جراحت برداشتند. خوشبختانه کسی در این حمله شهید نشده بود و زخمیان توسط پلیس به اسرع وقت به شفاخانه های نزدیک انتقال شدند. حادثه دوم حادثه متاثر کننده بود. حوالی ساعت 7 شام یک تن انتحار کننده که بالا یک گادی سوار بود در مربوطات ناحیه دوم شهر کندهار به طرف نامعلومی در حرکت بود. زمانی که پلیس بالای شخص مشکوک میشه یک تن پلیس قهرمان ما گادی را استاد میکنه و به انتحار کننده امر توقف میده. زمانی که انتحار کننده میبینه چاره جز حمله نداره خود را جا به جا منفجر میسازه که در نتیجه متاسفانه 8 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و 3 تن از هموطنان ملکی ما جراحت برداشتند. پلیسی که گادی را توقف داده بود و انتقال کننده را توقف داده بود او هم جراحت برداشته که فعلا به شفاخانه انتقال داده شده و در شفاخانه می باشند.
هدف این حمله ها کی بود؟ این مشخص شده؟
چون عمله اول عمله ماین بوده تا هنوز دقیقا معلوم نیست که هدفش کی بوده، ولی متاسفانه افراد ملکی قربانی شدن. عمله دوم هم عمله انتحاری بوده و این دقیقا پلیس تا هنوز نمیدانند که انتحار کننده به کدام طرف میرفت و هدفش چی بود، ولی قبل از رسیدن به هدف توسط پلیس شناسایی شده بود. یک پلیسی ما که در امتداد سرک و یک جاده گزمه میکرد و در پیره بود متوجه میشه به این شخص و او را میخواد توقف بده. در امی وقت منفجر میسازه و صاحب بوده که افراد ملکی رفت آمد داشتن و افراد ملکی زیست داشتن و مو دلیل 8 تن از هموطنان بیگناه و بیچاره ما در این حمله به شهادت رسیدن.
مصاحبه بود با زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در ارتباط به یک حمله انتحاری و انفجار ماین در قندهار. مقامات در قندهار گفتند که در حمله دیروز، البته حمله انتحاری در شهر قندهار، 8 تن کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند، اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد مجروحین به 3 تن میرسد. همچنین این در حال است که اردوی کانادا دیروز گفت یک سربازش در جنوب افغانستان کشته شده است. در گرامی منتشر شده از جانب این نیروها گفته شده که این سرباز در اثر انفجار یک ماین کشته شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. سوی دیگر در ولایت پکتیکا دیروز 2 تن از غیر نظامیان هنگام کشته شدند که متراملانان با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. در یک تحول دیگر نیروهای آیساف گفتند در جریان عملیات مشترک با نیروهای افغان چندین تندرو مسلح را دستگیر نموده و همچنان یک قمندان طالبان را در قندهار کشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوین و پیش از این که به پاکستان بریم و از حمله انتحاری که دیروز در شهر پشاور رخ داده برتان گزارش را تقدیم کنیم، غفور متین مرور داره به بازتاب مسائل عمده افغانستان در مطبوعات معتبر جهان.
روزنامه ی تایمز چاپ لندن در شماره سوم ماه جد خود زیر عنوان در این زمانی که نیروهای ناتو مصروف حفاظت شهرها می باشند، نقاط دهات افغانستان در معرض خطر قرار دارند، مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این زمانی که توجه ناتو به حفاظت از شهرها متمرکز شده، باشندگان در مناطق دورافتاده جنوب افغانستان گذاشته شدند تا از خود دفاع نمایند. یک جنرال بلندپایه در جنوب افغانستان به روزنامه ی تایمز گفته است بسیاری از عساکر اضافی امریکایی در 5 ولسوالی و مرکز ولایت هلمند و در اطراف شهر قندهار، جایی که نفوس بیشتر در آن زندگی دارند، مستقر خواهند شد. روزنامه می‌افزاید در گذشته نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا مردمان محلی را مسلح می‌ساختند تا در برابر طالب‌ها از خود دفاع نمایند، اما اخیراً گروه‌های کوچک نیروهای خاص ایالات متحده امریکا در 14 منطقه در افغانستان زندگی کردن را در میان قریه‌ها آغاز کردند. هدف آنها این است تا مردم محل را برای دفاع از خود تجهیز و تربیت کنند، اما منقدین میگویند ابتکار سربازگیری دفاع از خود و آن هم از ملیشای شخصی نتیجه معکوس در بر دارد، خاصتاً بعد از سالها تلاش جامعه بین‌المللی برای خلاص ساختن گروه‌های مسلح غیر مجاز. روزنامه تایم در اخیر این بخش از مقاله می‌نویسد توجه به حفاظت از مراکز پرنفوذ بعد از آن صورت می‌گیرد که استراتژی ناتو از سوی جنرال مکریستال مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت. روزنامه دیگر چاپ انگلستان دی لیتل گراف در شماره اخیر خود زیر عنوان طالب‌های پاکستانی جنگجویان کمکی به افغانستان می‌فرستند مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد. ولی رحمان معاون قمندان طالب‌های پاکستانی می‌گوید از آنجایی که باراک اوباما عساکر بیشتر به افغانستان می‌فرستد، ما هم می خواهیم هزاران جنگجو را به غرض کمک به طالبهای افغان به افغانستان بفرستیم، زیرا آنها در این مرحله به کمک ما ضرورت دارند. این بیانات بعد از حملات تهاجمی زمینی ماه اکتبر اردوی پاکستان، اولین اظهارات او از پایگاه او در وزیرستان جنوبی می باشد. روزنامه در ادامه می نویسد: ولی الرحمن معاون حکیم الله مسعود می گوید ما در مبارزه خود در مناطق قبایلی علیه اردوی پاکستان متعهد باقی می مانیم، اما از آنجایی که ما در جنگ های گوریلایی مصروف هستیم، می توانیم یک تعداد طالب های پاکستانی را به افغانستان بفرستیم تا علیه نیروهای امریکایی و ناتو بجنگند. او همچنان گفت بسیاری از طالب های پاکستانی اکنون به افغانستان رسیدند. اما بینیشنگ، یک سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان، می گوید این بیانات فقط یک حرف است و قابل باور نمی باشد، زیرا ما کدام افزایش یا حرکت قابل ملاحظه عبور و مرور شورشان را در سرحدات مشاهده نمی کنیم.
مروری بود به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان و در واکنش به اعلان طالبان پاکستانی برای اعزام هزاران طالب مسلح به افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید که ظرفیت گروه طالبان در حد نیست که بتوانند هزاران جنگجوی خود را به افغانستان اعزام کنند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت مخالفین به جنگ تبلیغات پرداختند و میخواهند حضور فیزیکی خود را با استفاده از تبلیغات نادرست نشان دهند. بر اساس گزارش‌ها و قسمی که در مرور به مطبوعات شنیدین، یک قمندان طالبان پاکستانی به تازگی اعلام کرده که هزاران تن از افراد آنان برای ادامه نبرد با قوای افغان و بین المللی وارد افغانستان گردیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و اگر خواسته باشین که و به انترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که به سایت رادیو آزادی سر بزنین و تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را در این سایت بخونین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی است www.azadiradio.com. و در آن سوی سرحد، در ایالت سرحد پاکستان هم بعد از آغاز عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی، حملات بمی در نقاط مختلف این کشور افزایش یافته. دیروز در بازار صدر پاکستان انفجار، البته صدر پشاور پاکستان، حمله انتحاری به وقوع پیوست که تعداد را کشته و زخمی ساخت. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از پشاور گزارش می‌دهد.
به روز پنجشنبه در یک منطقه اساس بازار صدر پیشاور، یک انتحار کننده خود را در مقابل ساختمان بانک بیمه ایالت سرحد منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 5 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. مسئولین پلیس پیشاور میگویند که انتحار کننده با پای پیاده به سمت هدفش در حال حرکت بود، ولی وای خود را در مقابل یک پوسته تلاشی پلیس منفجر ساخت. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین میگوید تروریستان از مناطق قبایلی اورگزی، خیبر و مومند داخل شهر پیشاور میشوند. باید در قدم نخست مخفیگاه های آنان در این مناطق از بین برده شود. احتمال ازدیاد همچو حملات در ماه محرم دیده میشود، ولی ما تدابیر مهم امنیتی را به خاطر جلوگیری از همچو حملات اتخاذ نموده ایم. به همین اساس قربانیان حوادث اخیر مامورین پلیس می باشند. مسئولین شفاخانه لیدی ردنگ پیشاور گزارش نمودند که وضع صحی 4 مجروح قابل تشویش می باشد. بشیر احمد بلور، یک وزیر دیگر کابینه ایالت سرحد، از محل حادثه دیدن نموده به خبرنگاران گفت که این یک حمله انتحاری بوده و گفته وی دو انتحار کننده همراه با موترسایکل داخل شهر پیشاور گردیدند. حوادث اخیر دلخراش باعث ایجاد خوف در بین شهروندان پیشاور گردیده است. در این ارتباط یک شهروند پیشاور به نام زرعلی به رادیو آزادی چنین گفت:
یه جیخ پیز اینی خودم رسخ یری بود چه خر بازار در خود سر زونه
من شخصا بسیار میترسم، از حراس بیشتر به شهر رفتن نمیتوانم و اعضای فامیلم نیز اجازه نمیدهند که به شهر بروم و کسانی که این نوع انفجارات را انجام میدهند خداوند آنان را به جزای اعمالشان برساند. حمله انتحاری روز پنجشنبه در حال رخ داده است که در این اواخر پلیس پیشاور تدابیر مهم امنیتی را اتخاذ نمودند و در هنگام داخل شدن به منطقه شهری پیشاور شهروندان تحت تلاشی جدی پلیس قرار میگیرند. وگم سبا، رادیو آزادی پیشاور.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1:20 بعد از ظهر شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام های هفتوار مربع مرچ و مجله فرهنگی آزادی که یک پای دیگر خدمتتان تقدیم میشوند.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز مربای مارج، یک سلام از طرف ما و یک سلامم از طرف نازوبا جان نثارتان.
چطور هستین امرای بیخانگی ها در شهر کابل؟
چطور هستین امرای کرای خانه در شهر کابل که به دلار است؟
امیدوار هستیم که کرای خانه شما را کمری نکده باشد
و شاروالی به حالتان توجه کنه.
خب میریم سراغ اولین قسمت برنامه.
آلو بگو که در یک قسمت برنامه چی آمادی نشر است؟
والا مام نمیفهم، هرچی که هست چالانش میکنیم.
چالانش میکنیم.
روزه که بود ز روزا که برفتند و زیرا و بدیدند و کیلا، که همه با شکم سیر و شگفته لب خندان و پریچهر، همه چون مردم سرتیر بگفتند و شنفتند و بسفتند، بسی چون دم شمشیر سخنها، که از آن خم بشد و چم بشد و کم بشد آن قامت بالای وزیران و کلا را. یک وکیل از سر دروازه خانه ز سر قهر و جدال کرد بسی رد و بدل صورت دعوا، که ایا طالب کرسی وزارت شرح نمایید به ما، تا که پس از عکس همین رای شما توفه چه آرید و چه دارید و چه بارید شکر پاره همین دفتر و دیوان وکیلان زمان را. پس از آن جمله وزیران بنشستند و ببستند به هم عهد، که فرستند پیام و سلام و کلام، که کسی هیچ ندیده است دگرمی به مثالش به همامه. و در آن نامه نوشتند که ایا خواجه سرایان همین خانه ملت، و ایا معرکه داران همین دولت و سولت، و ایا قافله داران همین مسند و شوکت، به شما وعده گذاریم که هرگاه دهید رای به ما، بهر گل روی شما تحفه گذاریم همین بانک و همین تانک و همین تخت و همین بخت و همین قصر و همین رخت، که هر آن چیز بگویید نگیریم با آن سخت، و زوالی و جوالی همه با کورس عالی بخوانی به آهنگ قوالی، که خدا سیر کند جمله وکیلان زمان را.
شنوندگان عزیز، در قسمت برنامه یک پارچه تمثیلی تقدیم میشه که
با کمبود وسایل طبی در شفاخانه رابطه داره.
بشنوین.
دکتر صاحب، امی بیادرک مرا موتر زده، این پای زخم شده، آوردیم شفاخانه.
یک دقیقه صبر کن بیادر، ما پس میایم.
این چه رقم شفاخانه است؟ دکتر صاحب کجا میری؟ شما خلو کریوال هستین.
یک نیم ساعتک منتظر بشنیم، کمی نوکریوال های دیگه سیریال میبینن خلاص میشه ایناله، باز روانش میکرم.
45 دقیقه تیر شد. ای چی شد دکتر؟ 45 دقیقه شد ای چی شد؟ ای دیده نمیشه.
خب کجاست موتر زدگی؟ ای چی شد؟
اینه دکتر صد برادر ماست. بسیار خون ضایع کرده.
موتر زدیش؟ بیارش در اتاق عملیات.
خیلی خودت پیش دکتر صد که در شفاخانه از دست تاریکی و بوی تشتاب کردی اتاق عملیات هیچ فرق نمیشه که کدامش هست.
گپ نزن. دلکو تسکیره رو بگی. ایسو بیا. ایسو ساده. اینم اینجا است. اینم اینجا. خیال کردی که اینجا تشناب است؟ او بیادر موتر زدگی، کدام دانگه قیچی در جیبت نداری؟
قیچی را چی میکنی دکتر سن؟
امی وسایل مچم در کجا ماندن؟ خب میشه دگه. زخمش پاره میکنم. نه الا تیز شو.
کدی قیچی رو چی بروت اگه میشه؟ خب اینما قیچی بروت مرا بگی.
مرا تیز شو.
خدا بخیر تیر کن عملیاتا. عجب شفاخانی است. امرای قیچی عادی عملیات میکنم.
او بیادر کدام دانه پرستمول مرستمول در جیبت نداری؟ ها؟ دوای جاندردی ماندردی؟
دکتر صاحب پرستمول چی میکنین؟
مریض دانه بتم که درد نفهمنی؟
پرستمول نیست دکتر صاحب دیپرون دارم بتم برتان؟
مرا همون غلیمت است. او بیادر موتر زدگی کدام دانه سوزن موزن نداری؟
دکتر صاحب سوزن چی کار دارین؟
سوزن؟ وی سوزن با چی کار میده گه؟ اون زخم شکتیش کوک میزنم. خدا ای دکترها را انصاف بده، کلی چیز کشیدن و در بازار فروختن، سوزنم بر ما نماندن.
اینه بگی طالب بیادرم که در جیبم سوزن داشتم. تار خداری دکتر صاحب؟
تار پشت یخن کاکا مرزای پیاده رو واز میکنم. تو هیچ رای نزن. کدام ذره پمبه مومبه؟ خو گمشکو این کاغذ تشناب در جیب دارم.
دکتر صاحب عملیات خلاص شد، بیادرم چطور است؟
تو تشویش نکو، بیادرت بالکل خوب است.
خیام سوزن قسیم ها رو خوب بتین دکتر صاحب.
سوزن و قیچی؟ اوی عجب که بشد، والا بخیلم که همی قیچی رو در داخل زخم دختیم و یادم رفته.
شنوندگان از این مربای مرچ، اما طور که خودتانم خبر دارین همیشه در مسئولیت خانه ها تغییر و تبدیلی رخ میده و یگان دفعه یگان تا خانه نشین هم میشن که بسیار دردآور است. خب به هر حال ده هفته یک مصاحبه داریم با یک تن از موین صاحبه که خانه نشین شده و قرار در خانه چرت میزنه. خب از اینا میخواییم که خود به ما معرفی کنن.
نام بنده دلپرس و مردم به ما دلپرزاده صاحب میگن.
خب دلپرزاده صاحب میشه بر ما بگین که چرا شما را دستانه از کار گرفتن؟
کی مگه دست ما را از کار گرفتن؟ ما خودم استعفا کردیم. خودم ما را پدرشان هم از وظیفه کشیده نمیتونن. ما خودم نخواستم که کار کنم، دلم زده بود.
دلپرزاده صاحب میشه بگین که چرا دیگه کار خوشتان نامد و به گفته خودتان استعفا دادین و از معاش دلاری تیر شدین؟
گپی از خبرنگار جان، فساد از فساد، از مسئول گرفته تا موین، تا رئیس، تا مدیر، تا مامور رشوت میگیره، وان میزنن، در دستگاه دولت فساد خانه کنه. بنده که یک آدم صادق راستکار هستم، چطور میتونم که در یک حالت کار کنم؟ تو بگو. بازسازی درک نداره، خانه سازی درک نداره، شهر سازی درک نداره، هیچ چیز درک نداره، سرک سازی درک نداره، تشنم سازی درک نداره، کلگی دغم بازسازی جیبک خود است. او جان بیادر اینال تو خودت بگو که من چه رقم کار کنم؟ خودم مجبور میشه که استعفا بده دیگه، چاره نیست.
دلپرزاده صاحب خیال چی کار میکنین؟
هیچ کار. میرم پس پیش اولادایم که در خارج هستن. شکر از این دولت خود چیزی جور نمیشه. ما دیگه در اینجا کار کده نمیتونم. این دولت هست.
دلپرزاده صاحب
صبر کن که من تلفن جواب بدم. بازار چی سوال که داریم بگویم سوالاتونه. بله هلو.
بله صاحب مرزاگل هستم دستیارت.
مرزاگل؟ خب مرزاگل چی که پس بگو که زنگ زدی؟
صاحب خوشخبری برات دارم.
چی خوشخبری؟ بگو تیز بگو که من در جریان مصاحبه هستم با مربای مرچ. نه
صاحب تکت لاتری تان برآمد. فکر رفتن تا پیش اولادا را از سرتان دور کنین صاحب که باز وند مالگی.
خب بگو بگو چی گپ شد آله بگو نه
صاحب پل در چوکی دان مقرر شده باز معاش بلند و خرج دسترخوان زیاد. الا تیز دیگه تیز دیگه یک دفعه آجل دفتر بیاین.
خو اینه میایم من امی آل حرکت میکنم من اومدم.
تیز بیاین صاحب که کروزین 2007 هم همراهی شد. خدا حافظ تیز بیاین صاحب خدا حافظ دیگه.
پسو پسو که بندم لگی هنچو من شدم باز بخیر
دل فرزاده سپه چی گپ شده سوالای ما مانده چی میکنین شما
بخیر دیگه پشت سوال موال نگرد که چوکی از دست نیره ده چوکیم پس ما قرار شدیم پس
شما خو گفتین که دیگه کار نمیکنین ده دولت چرا که باسازی کشور نیست باسازی جیب است رشوت است وند است این شما چی میگین
من مذاق کردم مذاقم نمیفهمی پسو دیگه که من رفتم با مان خدا بازگر دیگه دفعه ما هستم به خدمت
این مربای مرچم این خلاصید
آدرس های مرچکی ما؟
صندوق پوستی 1471
کابل افغانستان مزار شریف 19
کندز خوست 1
جلال آباد 4
و آدرس دورکی ما 784
یونیورسیتی تاون پشاور
ما دیگه از پیشتان میرخصتیم
و میریم که غم مربای مرچ هفته آینده رو بخوریم نه؟
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی
دستگل عبوس در چشمهای توست و سرود نیمکاره بر لبهای من پرندگان کوچک سخنگو می خوانند یک ریز بیگمان در خانه ما خیمه انداخته است پاییز طرح کوتاهی بود از نوذر الیاس شاعر مهاجر افغان در کانادا با عرض سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان ملیح احرالی مجله فرهنگی نفته آزادی را پیشکش میکنم درباره یلدا و شب یلدایی شب اول زمستان یا شب چله حرفای داریم و هم درباره کریسمس عید مسیحیان که تقریبا مصادف با جشن یلداست و ما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری می شنوید
رئیس جمهور افغانستان می گوید که دولت این کشور به اصل آزادی بیان و تقویت مطبوعات آزاد در این کشور متعهد است. حامد کرزی این اظهارات را در واکنش به انتقادات ابراز کرد که در این اواخر در خصوص عدم پیشرفت آزادی بیان و موانعی که حکومت در این راستا در افغانستان ایجاد کرده است.
حیث یک اصل پذیرفته شده جامعه امروزی ما و قانون اساسی افغانستان آزادی مطبوعات تضمین شده است. ادامه پیدا میکنه. و مسئولیت ملی همه ماست تا ایره تضمین شده بپنداریم و تقویت کنیم مطبوعات تا افغانستان در جمعه کشورهای باشند که صاحب دموکراسی قوی مردم سالاری قوی و تنها از طریق داشتن یکی از ارگانهای مهم نظام کشوری مطبوعات آزاد است که باید پیکر جامعه افغانستان حضور داشته باشند و ادامه درست پیدا کنند
به تازگی مرکز دیدبان رسانه‌های مؤسسه نی در افغانستان در گزارش سالانه خود سال جاری میلادی را که در حال پایان یافتن است سال دشوار برای خبرنگاران توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان 70% افزایش یافته است. در این حال تلویزیون خصوصی نوری نیز شکایت کرده که پلیس به ساختمان این تلویزیون هجوم برده و یک گوینده تلویزیون را نیز با خود برده است. اما مقامات خشونت در عملکرد خشن را در این مورد رد کردند. ده ها تن از نویسندگان و روشنفکران افغان در کابل در پایان سمینار علمی فرهنگی که در خصوص آثار و زندگی گلپاچا الفت رو اندازی شده بود، خواهان چاپ مجدد آثار این نویسنده بزرگ افغانستان شدند. این سمینار به ابتکار اکادمی علوم افغانستان به مناسبت 100مین سالروز تولد این شاعر و نویسنده بزرگ برگزار شده بود. عبدالباقی هیلمن غزنوی یکی از اشتراک کنندگان سمینار گفت که گلپاچا الفت از شاعران و نویسندگان تاثیرگذار افغان است.
استاد الفت بر علاوه که یک مرد مبارز بوده، ردیف دیگر مبارزین آزادی خواهای افغان در پالیزی یک عارف هم بوده و وجوه مشترکی بین استاد گلپاچای الفت و علامه اقبال که یک شاعر و فیلسوف است ما میتونیم بگویم که وجود داره. او هم یک مرد مبارز و یک شاعر فلسفی بوده. استاد الفت هم آثار نثری و نظمش شعرش فلسفی است و در پالیز او یک عارفی بوده که در مقام صلح کل قرار داشته.
در این سمینار شمار از نویسندگان افغان و پاکستانی مقالات را در مورد زندگی و کارنامه های این نویسنده بزرگ به خوانش گرفتند. استاد الفت در سال 1288 در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان چشم به جهان گشود و در ماه قوس سال 1356 وفات یافت. از وی آثار زیاد نثر و نظم به جا مانده است که علاقمندان و خوانندگان زیاد نیز دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان میگوید که در نظر دارد برنامه‌های مشاعره را در زمستان امسال رو اندازی کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به تازگی یک محفل مشاعره در این ولایت رو اندازی شده بود که شاعران این ولایت اشعارشان را به خوانش گرفتند. گفته شده است که در این مشاعره ده‌ها تن از علاقمندان شعر و ادبیات نیز اشتراک کرده بودند. مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان گفتند که برای تقویت فعالیت‌های نویسندگان و شاعران این ولایت کارهای صورت می‌گیرد و در نظر است تا دو محفل مشاعره دیگر در جریان زمستان امسال راه اندازی شود. و خبر آخر این که انتظار می رود به زودی در ولایت لوگر انتخابات برای گزینش هیئت رهبری اتحادیه خبرنگاران این ولایت برگزار شود. سید محمد حریفال معاون اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر برای رادیو آزادی گفت که آنان بحث‌های ابتدایی را به هدف شیوه برگزاری انتخابات را اندازی می کنند و سپس در نظر است تا انتخابات برگزار شود. اتحادیه خبرنگاران ولایت لوگر بیشتر از 70 عضو دارد که در رسانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و اخبار وابسته به رخدادهای این ولایت را از طریق رسانه‌هایشان منتشر می‌نمایند. این اتحادیه سال گذشته ایجاد شد و در نخستین انتخابات آن نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی با عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
ببین چگونه قناریز شوق می لرزد. نترس از شب یلدا، بهار می رسد. شب آخر قوس یا آخرین شب خزان، شب یلدا یا شب اول چله بود. از این شب در فرهنگ کهن به نام شب زایش خورشید و آغاز سال میترایی هم یاد شده است که از فردای یلدا یعنی اول جدی روزها به دراز شدن آغاز می کنند. آریایان قدیم با برگزاری جشنها با شور و شوق به استقبال شب یلدا می رفتند و سفره میوه های تازه و شیرینی های رنگین می گستردند. از این شب در افغانستان بعضن در میان خانواده ها و جمعیت های فرهنگی با شعر و شاهنامه خوانی تجلیل می شود. شماری از نویسندگان و فرهنگیان فاریاب شب یلدا را در میمنه با مقاله و شعرخوانی و هم موسیقی بازداشت کردند. در گزارشی که از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی داریم، صحبت و شیرخانی دو تن از فرنگیان میمنه درباره یلدا و مراسم شب یلدا را میشنوید.
این شب قدامت دیرینه داره، حتی میشه گفت که همزمان و همراه با عمر پیدایش انسانیت شاید سابقه برشه داشته باشه. و اما بعضی از تاریخ نویسا طوری که نوشته کردن خود یلدا یک کلمه است که ماخوذ از سریانی است و از زبان آرامی گرفته شده و به مرور وارد فرهنگ و زبان ادبیات فارسی و همینطور ترکی و ازبکی اینا شده و به معنای چیز نو و تازه و تولد و پیدایش مهر و هم خورشید و اولین روز رو به افسایش پیدا میکنه، همیت یک چیز معنا میته و معمولا در بین مردم از دیربازی تجلیل هم میشه و شب نشینی ها هست و فامیل ها و دید و بازدید ها و خویشاوندا دور هم دیگه جمع میشن به خاطر که طولانی ترین شب هم هست. یک سنت است که به همین شکل ماند از دیرباز تا کنون در بین فرهنگ مردم. داشتن تربوز در سر سفره شب یلدا و همینطور انار و بعضی از میوه‌جات دیگه یک عنعنه شده و مردم باورهایی هم دارن و باورهای سنتی بین مردم هست که گویا یکی از این باورها است که مردم میگن اگر کسی دم شب تربوز بخوره گویایی که در تابستان بسیار گرم سال آینده باز احساس تشنگی نمیکنه. ویت یک باوری هم بین مردم هست و همینطور میوه های دیگه ای را که هر کس با باور خاص خود او را تناول میکنن.
شب یلدا. بی تو مرا روز و شبم در شمار نیست، خورشید آرزوی دلم در کنار نیست. در خلوتی که چشم به چشم تو میخورد، با توست همزبانی دل غیر کار نیست. کردم مختصر به تو این راه زندگی، تنها توی و در بر من کولبار نیست. گفتی جهان که مست و خماری من شدند، گفتم که کیست همچو منی در خمار نیست. بردی دلم به غمزه خود، ای بهار حسن، چون تو دگر برسه دل شه سوار نیست. با من بمان تو در شب یلدایی مراد، جستو که هیچ دلبر و هم گل ازار نیست. تو رونق حدیث دل زار من شدی، کوکیست همچو شمسی تو بر تو زار نیست.
پس از شب یلدا، شب آخر قوس که طولانی ترین شب سال است، شبها رو به کوتاهی و روزها رو به درازی می گذارند تا روز آخر جوزا که درازترین روز سال و شب آن کوتاهترین شب سال است. درباره شب یلدا یا شب چلا و روز جوزایی، محمد ظاهر کاظمی، شاعر و پژوهنده افغانستان مهاجر ایران، هم حرفی دارد.
من بیتی به خاطر دارم که از دیرباز قدیم هایی را شنیده بودم که می گفت از خدا وصل یار می خواهم شب یلدا و روز جوزایی، یعنی وصال یار در شب میسر باشه، در شب یلدا باشه و در روز جوزایی. چرا که شب یلدا بلندترین شب سال هست و روزهای ماه جوزا یا اول تابستان بلندترین روزها، و چون این هست که ما در فصل تابستان از زندگی، از موهبت‌های طبیعت در روز بیشترین استفاده رو میکنیم و شب در زمستان که او موهبت‌های طبیعت میسر نیست، گویا خدا برای ما این امکان رو فراهم کرده که در خانه نشستن طولانی ترین شبها رو داشته باشیم، برای دوره هم نشستن، برای استفاده از مصاحبت و همدلی خانوادگی در جمع همدیگر. و به این ترتیب اگر در تابستان ما به سیر آفاق میپردازیم، در شب یلدا میتونیم به سیر انفس بپردازیم و به این ترتیب زندگی ما همواره همراه باشه با نشاط و شور. و به همین حساب در ادبیات ما هم کم و بیش سابقه داره و شاعرها غالبا شبهای بلند را به یلدا تشبیه کردن و حتی بعضی از شاعران معاصر گاهی اتفاق افتاده که شعرهایی به همین مناسبت هم سرودن. و من هم مثنوی دارم که چند بیتی از او را میخوانم خدمت شما. اینجا در این تلاقی خونها و شیشه ها، شبهای بد بلند ترند از همیشه ها، شبهای بد بلند ترند از همیشه ها، تا آب این درخت به خشکت بریشه ها. امشب بدون جامه بخوابی بلند تر، بر روی روزنامه بخوابی بلند تر، دار و صلیب و قبر ببینی زیادتر، خواب پلنگ و ببر ببینی زیادتر. وقتی شب از همیشه شود جانگدازتر، خون شما به شیشه شود جانگدازتر. و من امیدوار هستم که شبهای یلدا در سالهای آینده و آتی برای مردم ما همیشه همراه با خرمی باشه، نه همراه با سختی هایی که به حال در زمستان مخصوصا مردم کشور ما تجربه میکنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، شما میدونین که شب‌ها و روزها در اروپا و امریکا یعنی در غرب مصادف با شب و روزهای کریسمس است. کریسمس یک واژه انگلیسی است و به فرانسوی نویل گفته میشه. روزی است که زاد روز حضرت عیسی مسیح دانسته میشه و بزرگترین جشن مسیحیان جهان میباشه. مسیحیان این روز با اینهای خاص برگزار میکنن، برای مثال درخت کریسمس آراسته می سازند و شخصیت به نام بابا نویل یا سانتا کلاس در این روز به اطفال تحفه های را می سپاره. بیشتر مسیحا این جشن در روز 25 دسامبر برگزار می کنند. و اما پیشینه جشن کریسمس در مهرپرستی که کش رومیان پیش از گراویدن به مسیحیت بود میرسه. کریسمس جشنی که هر سال نوید آغاز سال نو میلادی را به جهانیان میده، یک جشن مذهبی برای مسیحیان است که در طول تاریخ خود دیگرگونی های بسیاری را تجربه کرده. ما چی از تاریخ میخوانیم؟ کریسمس در قرن 4 میلادی که امپراتوری روم یا بیزانس به طور رسمی آیین مسیحیت پذیرفت، در دنیای غرب رایج شد و به مرور زمان پیشرفت کرد. مورخان میگن این جشن اگرچه که متعلق به مسیحیان است، اما در اصل از آریانای باستان و آیین میترائیسم گرفته شده و به همین دلیل با دیو و شب یلدا همزادی و اشتراک فراوان دارد. درباره پیدایش درخت کریسمس افسانه‌های زیاد وجود داره که یکی از اونا داستان سنت بونیفیس یک راهب انگلیسی است. او در یکی از سفرهای خود به جمعی از بت‌پرست‌ها برخورد میکنه که اینا به دور درخت بلوط گرد آمده بودن و میخواستن کودک را برای رب النوع به نام تور در اونجا در پای درخت قربانی کنن. بونیفیس برای نجات جان کودک و جلوگیری از این رسم وحشیانه، درخت تنومند بلوط با یک ضربه مشت خود به زمین میاندازه که به جای درخت یک نهال کوچک ناجو می رویه. بونیفیس به بت‌پرستا میگه این ناجوی کوچک درخت زندگی و نماد زندگی حضرت مسیح است. افسانه دیگه وجود داره که مارتین لوتر کینگ، بنیانگذار مکتب پروتستان، در شب کریسمس از میان جنگل میگذشت و در فاصله را محو زیبایی هزاران ستاره‌ای که از میان شاخه های درختان همیشه سبز جنگل میدرخشیدن شده بود و چنان تحت تأثیر این زیبایی قرار گرفته بود که درخت کوچکی را برید و برای خانوادهش برد و در اونجا برای به وجود آوردن منظره جنگل درخت با شمای کوچک آراسته ساخت. قصه دیگه هم درباره هضم شکن فقیر است که سالها پیش در شب کریسمس به کودک گرسنه و گمشده برخورد میکنه و این هضم شکن با وجود فقر زیاد برای کودک غذا و سرپناه فراهم میکنه و اما صبح وقت که هضم شکن از خواب بیدار میشه، درخت درخشان و زیبایی را در پشت خانه خود میبینه. با باور هضم شکن، همو کودک گرسنه در واقع حضرت مسیح بود و درخت زیبا را به عنوان هدیه به مرد نیکوکار در اونجا گذاشته بود. شماره هم سرچشمه پیدایش کریسمس نمایش بهشت می دانند. در قرون وسطا، زمانی که بیشتر مردم بی‌سواد بودند، برای آموزش داستان‌های مذهبی به اونا از نمایش استفاده می کردن. یکی از نمایش‌ها نمایش بهشت بود که درباره پیدایش آدم و حوا و داستان رانده شدن اونا از بهشت صحبت می کرد و هر سال در 24 دسامبر اجرا می شد. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب
از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، هرچند تاریخ ادبیات دری افغانستان شمار از شاعران زن را معرفی می کند، اما به هر حال تعداد این زنان شاعر در مقایسه با شاعران مرد خیلی کمتر است. عوامل زیادی وجود داشته که استعدادهای شگوفای زنان در طول تاریخ پرپر شوند و بپژمرند. نظر کلی این است که تاریخ مذکر افغانستان این مجال را دائما از زنان گرفته است. در دوره کلاسیک دیده می شود که زنانی که توانستند وارد دنیای شعر شوند، در کنار نتوانستند حتی در شخصی ترین حالت شعری از چنبره سانسور مردانه بیرون شوند و بالاخره آنقدر تحت تأثیر زبان و احساسات مردان بودند که به حرف با احساسات مردانه شعر سرودند، که اگر نام آنها را از شعر برداریم با مشکل می توانیم بفهمیم که شعر مربوط به زن است. در شعر معاصر افغانستان اما کوشش می شود زنان شاعر راه و رسم خود را بیابند، هرچند شاعر زن تأثیرگذار تا به حال ظهور نکرده است. در دهه 40 خورشیدی و خصوصا انفاذ قانون دموکراسی سال 1343 بود که زنان مجال یافتند کمابیش به صورت آشکار وارد دنیای ادبیات کردند که دامنش تا به امروز می رسد. اما به هر حال اثرات خودسانسوری، ترس از برخورد با سنت‌ها و قوانین خودساخته و غیر مدونه که به هر حال بر جوامع دنیای سوام حاکمند، در خون شعر زنان افغانستان جاری است. اگر بروز احساسات غیر منظم و آمده های عاطفی در قالب تنظیم شده را شعر بنامیم، باید نگریسته شود که زنان شاعر افغان چقدر توانستند احساسات خود را به صورت طبیعی مثل مردها تبارز بدهند. باره فکر می شود شاعر زنان کم در افغانستان از این آزمون پیروز بدر آمده باشند. لیلا سراحت، همیرا نکهت، سرایا واحدی، خالد نیازی، بهار سعید، کریم ویدا، ساجد میلاد، دکتر شفیق یارقین، زینت نور و تن چند توانستند در فضای خاص احساسیشان نفس بکشند. اینک به این کاروان شاعر دیگری هم پیوسته است که می خواهد با فراخور درک و احساس خاص خود شعر بگوید. صنم انبرین، متولد پاییز 1356 در کابل، وی حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. صنم انبرین بیش از همه از برای شعرهای پرشور عاشقانه‌اش معروف است.
صنم هستم، دوره تحصیلات ابتدایی و لیسه را در شهر کابل تمام کردیم و مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت بسر می برم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت می باشم. در کویر آرزوها عطر باران می رسد، سبز قامت می کشد، بوی بهاران می رسد، سایبان امن من می آید از شرق خیال، سبز و رنگین پرتراوت دست افشان می رسد، ماه من می تابد از جرفای شبهای سیاه، با نگاه شولوارش در شبستان می رسد، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، فصل پایان خیالات پریشان می رسد، در دل پاییزی خود می نویسم نام او، باغ بگردد دلم این غم به پایان می رسد.
شعر در کل پناهگاه مناسب است برای فرار از دردها، غربت و ناکامی ها. فکر می شود برای شاعران افغان در غربت بیوطنی عامل مهم برای سرایش شعر باشد. صنم انبرین نظر دارد که به هر حال شعر سایه‌وار با آدم در هر جا راه می افتد و تفاوت نمی کند که شاعر در کجاست، اما با این همه غربت برای یک شاعر اثرات دردآور دارد.
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالهای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعرها، منتها از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اونقدر نقش ارزنده نداره. شعر میتونه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسرایی یا در زندانم در کوچه بازار و خیابانم میتونه که به سراغ آدم بیایه یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط من فکر میکنم این شعر است که میایه و دروازه احساس آدمی رو میکوبه و آدمی رو به خود فرا میخونه. درد غربت همه که ما که دورستیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از دادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردایی است که برای ما تاثیر میگذاره. میان روزها دیوار شد، ای دریغ آن ماجرا تکرار شد. وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد. خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد. آه می ترسم من از قتل درخت، شب نرفت اما تبر بیدار شد. عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود. خواب کودک نیمه شب بردار شد. نهر از ان آرش که تا بازی ایستن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
سنمن بر این در پاسخ به این سوال که شعر چقدر میتواند او را در خود جا داده و حامل کند میگوید:
نمیدونم که شعر چقدر میتواند مرا در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را اعتبار کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خودم میافم و میخوام آنچه را که احساس میکنم در شعرهایم بسرایم. چیزی که آدم حس میکنم مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساس است که امو لحظه آدم میخواه که برا بسرایم.
یکی از مباحث عمده در شعر معاصر مسئله پرداختن و رجوع به عینیت است، قسمی که شعر مبدل به تعریف اجزای اشیا می شود. به عبارت روشنتر، شعر امروزین یعنی گریز از ذهنیگری محض. اما در شعر معاصر زنان افغانستان گریز از ذهنیگری یا ناکافی بوده و یا هم اصلا به نظر نمی خورد. تقلید و تکرار از زبان مردانه، پنهان کردن چهره اصلی احساسات، ترس از برخورد با سنت ها و سایر مسائل از این دست بر شعر زنان افغانستان سایه انداخته است که این خود به خصیصه مبدل گردیده است. اما کمتر می توان دید که از تأثیر شعر مردها خود را رها کند. در دفاع از این مورد صنم انبرین می آید و ادعا می کند که اصلا مرز میان شعر مرد و زن وجود ندارد که یک زن شاعر بیاید و تحت تأثیر شاعران مرد شعر بسراید.
ما با شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارم. شعر شعر است. چی فرق میکنه کوره رابعه بلخی بسرایه یا سنایی غزنوی؟ یعنی زنا مکتب و شیوه جدا از مردا در شاعری ندارن. تنها میتونیم بگویم که زنا با یک احساس رقیق تر به رویدادها مینگرن یا از منشور رنگین تر دروازه شعر میکوبن. احساس است که فکر میکنم که در زنا زیادتر است و شاید فقط فرق همی باشد. بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک. چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شهر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک. دورم بگرد و باز به گوشم بخن بخن، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک؟
صنم انبرین در غزل سرایی موافقیت های دارد. اغلب اشعارش در اون مایه عاشقانه دارند، اما از مسائل اجتماعی و سیاسی هم به دور نیست. صنم انبرین می خواهد با بهره‌گیری از ارزش های شعر کلاسیک و شعر مدرن برای خود سبک بسازد. او را می شود شاعر با وصاف طبیعی و با دیدگاه زیباشناسانه دانست. هرچند سنمن بر این به تقسیم شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارد، اما هرچی باشد، هر سروده او با کمک احساسات و عواطف سروده می شود که خاص یک زن است. در آخر به غزل از سنمن بر این گوش بدهید با صدای شاعر. پس از آن ما با شما نیستیم، اما برنامه های رادیو آزادی جریان دارد.
می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، خیلی شب بود در سکوت باغ رقصیدن گرفت. می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، دختر شیرین زبان شعر خندیدن گرفت. می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل، می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل.